سوی دلتا وضعیت استانهای شمالی ایران را هم بحرانی کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی ساری تکمیل شده و بیماران حاد جدید به بیمارستان‌های دیگر منتقل می‌شوند. در استان تهران و البرز هم با غالب شدن سویه بسیار مصری دلتا، تمامی ادارات از امروز سه‌شنبه تا دوشنبه هفته آینده تعطیل خواهند بود.
از امروز سه شنبه 29/4/1400 نقد یک شنبه 3/5/1400 اعمال خواهد شد. بنابراین این موضوع که عرض کردم شامل همه دستگاه دولتی، اسناد و بانک‌های خصوصی و دولتی هستش.
با اینکه در استان‌های جنوبی ایران هم وضعیت شیوع سویه جدید فوق بحرانی است، اما با تعطیلی کامل این استان‌ها مخالفت شده است. محمد آشوری، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از مخالفت دولت با تعطیلی کامل هرمزگان و سیستان و بلوچستان انتقاد کرده. آقای آشوری با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا، مهار شیوع کرونا در این استان را با توجه به مشکلات زیرساختی دشوار توصیف کرد.
اطلاع دارید بزرگترین مشکلی که ما در تهران داریم اینه که تهران همه جای کشور درش در ارتباطن. به طور مثال شاید ما شما بتونید در استان جنوبی، شرقی، غربی ایزولیشن رو خیلی بهتر کنترل کنید، اما تهران از همه جا متاثر میشه و همین اتفاقی که در سیستان و بلوچستان افتاد، مرزهای هوایی، مرزهای زمینی، مرزهای ریلی طبیعتاً انتقال رو ایجاد میکنن.
جدال وزیر بهداشت و نماینده زاهدان همچنان ادامه دارد. فلاح حسین مالکی در جریان جلسه علنی دیروز در مجلس از آقای نمکی خواست که با شهامت از مردم سیستان و بلوچستان عذرخواهی کند. هفته گذشته سعید نمکی در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در سیستان و بلوچستان در واکنش به انتقادات آقای مالکی از الفاظ زننده استفاده کرد که انتقاد بسیاری را برانگیخت.
شما چرا سیانمایی میکنید به مردم؟
در روزهای گذشته واکسیناسیون در بعضی از شهرهای ایران از سر گرفته شده است. سعید نمکی ادعا کرده که در روز یک شنبه بیش از 400,000 دوز واکسن تزریق شده. گزارش‌های محلی هم از ازدحام جمعیت در مقابل مراکز واکسیناسیون حکایت دارند.
چند اومدین؟
صبح ساعت 7. یه ربع 7.
براتون پیامک اومده بود؟
پیامک اومد.
نفر چندمی؟
116.
واکسیناسیون از بهمن ماه در ایران آغاز شد. به دلیل ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های تولید بریتانیا و آمریکا توسط آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه گذشته، در این کشور بیشتر واکسن‌های آسترازنکا، اسپوتنیک روسیه و سینوفارم چین تزریق شده است. در گزارشی در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران، روزنامه همشهری به نقل از سازمان نظام پزشکی عنوان کرده که عده‌ای از کادر درمان ایران که واکسن سینوفارم چین را دریافت کرده بودند مبتلا به کووید 19 شدند. اما در انگلستان دیروز مقررات ماسک و فاصله گذاری به پایان رسید. این در حالی است که تعداد روزانه مبتلایان به کرونا افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و در حال حاضر به حدود 50,000 نفر رسیده. برخی از کارشناسان پیش بینی کردند که این آمار تا پایان تابستان به 200,000 نفر در روز برسد. تصمیم به لغو محدودیت‌های کرونایی به دنبال برنامه موفق واکسیناسیون این کشور از ماه‌ها پیش اتخاذ شده بود. همزمان با رفع محدودیت‌های کرونا، نخست وزیر این کشور و همراه وزیر خزانه داری به دلیل تماس داشتن با وزیر بهداشت قرنطینه شدند. روز شنبه اعلام شد که ساجد جاوید وزیر بهداشت بریتانیا به کرونا مبتلا شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
متاسفانه در چند روز اخیر در استان تهران هم افزایش بیماران سرپایی رو و هم افزایش بیماران بستری رو و متاسفانه افزایش بیماران فوتی رو شاهد هستیم. در حال حاضر حدود 7400 بیمار در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند.
بالا رفتن آمار مرگ و میر در پایتخت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نسبت به بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد. آقای هاشمی گفته که این آمار به بالای روزی 100 نفر رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایتخت هشدار داده و خواستار بیشتر شدن تعطیلات عید قربان شده.
یکی دیگه از پیشنهادها این بود که با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته ما بتوانیم 2 یا 3 روز دیگر را مجوز بگیریم از ستاد و یک تعطیلی در تهران و کرج را داشته باشیم.
سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد در هفته‌های گذشته از جنوب و جنوب شرق ایران به استان‌های دیگر سرایت کرد و به نظر به سویه غالب در کل کشور تبدیل شده. فاطمه عابدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 دیروز پیشبینی کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته‌های آینده در تهران روندی فزاینده داشته باشد. کارشناسان یکی از دلایل بالا رفتن مرگ و میر ناشی از کرونا را در ایران روند کند واکسیناسیون در این کشور می‌دانند. ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های متعددی مدعی شد که مشکل واکسیناسیون با تولید انبوه واکسن‌های داخلی حل خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها وعده‌هایی مطرح کردند که هیچ یک محقق نشده است. یکی از واکسن‌های تولید داخل که چند هفته پیش از سازمان غذا و دارو مجوز مصرف دریافت کرد، واکسن برکت بود که تبلیغات زیادی پیرامونش انجام شد. اما هنوز این واکسن به زنجیره واکسیناسیون کشور وارد نشده است. اسخر عبدلی کارشناس شرکت دارویی برکت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که برخی از واکسن‌هایی که قرار بوده در ایران تولید شوند به دلیل نداشتن استاندارد لازم حذف و کنار گذاشته شدند. آقای عبدلی همچنین گزارش‌های حاکی از خارج شدن 1,200,000 دوز واکسن از چرخه تولید را هم تایید و دلیلش را فقدان استانداردهای لازم عنوان کرد. آقای عبدلی همزمان مدعی شده که مواد اولیه لازم برای تولید 100 میلیون دوز واکسن کف برکت را در اختیار دارند. این در حالی است که وبسایت اقتصاد 24 روز شنبه یکی از دلایل تأخیر در تولید واکسن برکت را کمبود ژل واکسن عنوان کرده بود. به نوشته این وبسایت و به نقل از برخی کارشناسان، ژل و رزین واکسن‌های کرونا آمریکایی است و ایران به دلیل تحریم قادر به تهیه آن نیست. در گزارش اقتصاد 24 آمده که چین هم که بخش بزرگی از تجهیزات تولید واکسن را در اختیار ایران قرار داده از دادن ژل واکسن سرباز زده است. همزمان گزارش ها از ایران حکایت از وضعیت بد شیوع کرونا در زندان ها دارند. عالی مطلب‌زاده زندانی سیاسی در گفتگوی تلفنی با همسرش صدرا عبداللهی از وضعیت بد بند زنان و مبتلا شدن تعداد زیادی از زندانیان به کووید 19 خبر داده. خانم مطلب‌زاده گفته که برخی از زندانیان حالشان وخیم است و اجازه مرخصی به آنها داده نمی شود. پیشتر سال گذشته هم سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود دولت جمهوری اسلامی از ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانها برای مهار شیوع کرونا سرباز زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
تقریبا مرزهای جنوبی ما رو و شرقی ما رو فرا گرفت و به سمت عمق کشور داره پیش میاد.
اذعان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به غافلگیری از شیوع سویه دلتا در ایران.
متاسفانه در گزارش امروز ما دیدیم که برخی از استانها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارن و رو به افزایش است، شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران. به هر حال برخی از استانها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبت بیشتری بکنیم. همه ما
حسن روحانی به مانند گذشته توپ را در زمین شهروندان انداخت و دلیل عمده خیز جدید کرونا را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دانست.
امروز اعلام شد که به طور متوسط در کشور 48% به پروتکل عمل میشه. خب این خیلی پایینه. ما توقع ما اینه که پروتکل 85%، 90% در کشور اجرا بشه و عمل بشه، نه 48%. خب پروتکل که پایینه. این ویروس هندی هم که وارد شده، تابستون هم که هست، اجتماعات هم خدای نکرده مراعات نشه، دور همی هم باشه، خانوادگی هم باشه، در رستوران ها مراعات نشه، خب پیداست که چگونه خواهد شد در کشور.
اما کارشناسان در ایران دلیل مرگ و میر بالا از کرونا در استان سیستان و بلوچستان را نبود امکانات پزشکی می دانند. سویه دلتا که در این استان در حال تاخت و تازه است، اولین بار در اواخر فروردین ماه در این استان شناسایی شد. با این وجود این منطقه شاهد تجمعات انتخاباتی بود و اقدام جدی در جهت بستن مرزهای این استان با پاکستان و افزایش امکانات پزشکی صورت نگرفت.
در استان ما یک عقب افتادگی تاریخی وجود دارد که حوزه بهداشت و درمان هم از این قاعده مستثنا نیست. ما باید به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1.9 تخت بیمارستانی داشته باشیم. ولی در زاهدان که مرکز استان است، این عدد 1.1 الی 1.2 است. یعنی ما 0.7 الی 0.8 از نرم کشوری پایین تر هستیم.
در حال حاضر بیشترین آمار ابتلا به سویه دلتا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تهران گزارش شده. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، این سویه در تمامی استانهای ایران شناسایی شده است.
خوشبختانه وضعیتی که ما داریم در ارتباط با واکسیناسیون روند خوبی گرفته. طی چند روز گذشته میزان واکسیناسیون ما از مرز 250 هزار هم عبور کرده روزانه و امید داریم که همچنان افزایش پیدا بکنه.
در پایتخت گزارش ها از اشباع بیمارستان های این شهر از مراجعین کرونایی حکایت دارد، موضوعی که در سخنان حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی هم بازتاب داشته.
در حال حاضر شرایط بیمارستان‌ها خیلی خوب نیست، به طوری که تقریبا تمام بیمارستان‌های شهر تهران اشباع شدند. البته در حال حاضر به تعداد زیادی از بیماران به صورت سرپایی دارو می‌دهیم، یعنی داروی رمدسویر که یک داروی بیمارستانی بود که معمولاً باید بیماری که بستری می‌شد این دارو را دریافت می‌کرد، اما اکنون به دلیل افزایش تعداد بیماران بستری حجم زیادی از بیماران به صورت سرپایی این دارو را دریافت کرده و در اورژانس بیمارستان با انجام مراقبت یا لازم دارو را به بیمار تزریق کرده و بعد بیمار به خانه باز می‌گردد.
کارشناسان با بررسی وضعیت کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون دریافتند که این اقدام باعث کاهش جدی آمار مرگ و میر حتی در شرایط شیوع سویه دلتای ویروس کرونا می‌شود. در ایران واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می‌رود. در ماه‌های گذشته مسئولین بارها درباره تأمین واکسن خلف وعده کردند. از جمله حسن روحانی 2 ماه پیش وعده داده بود که تا آخر تیر ماه تمامی افراد گروه‌های پرخطر واکسینه شوند. او دیروز و در روزهای پایانی تیر ماه وعده جدید در مورد وارد شدن واکسن‌های داخلی به زنجیره واکسیناسیون مطرح کرد.
در مجموع ما در 1-2 هفته آینده حدود 10 میلیون دوز واکسن میتونیم در 2 هفته آینده در دسترس داشته باشیم و تزریق بکنیم و این 10 میلیون دوز اگه در اختیار باشه تزریقش هم ظرف 20 روز 2 هفته 3 هفته به هر حال میتونه انجام بگیره.
اما در ژاپن که قرار است از هفته آینده و با 1 سال تأخیر میزبان المپیک 2020 باشد، شناسایی نخستین فرد آلوده به ویروس کرونا در دهکده بازی‌ها، مقام‌های کمیته ملی المپیک ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک را نگران‌تر از همیشه کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
کرونا بیشتر در کمین جوانان است.
ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. بیمارستان‌های بسیاری از شهرهای این کشور جوابگوی مراجعین کرونایی نیستند. برخی از کارشناسان حالا نگران ظهور سویه‌ای شاید خطرناک‌ترند. دلتا پلاس، سویه دلتا که در ایران در حال غالب شدن است، قدرت سرایت پذیریش از سویه‌های قبلی بسیار بیشتر است. به گفته مجید مختاری، فوق تخصص ریه، این سویه پس از وارد شدن به بدن قابلیت تبدیل شدن به سویه خطرناکتر دلتا پلاس را دارد، تنها با چند تغییر مختصر ژنتیکی. با این وجود هنوز در ایران سویه دلتا پلاس رسماً شناسایی نشده است. در تهران بعضی از بیمارستان‌های اطفال هم پر شده. در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید تایید کرده که سویه دلتا کودکان بیشتری را در قیاس با سویه‌های قبلی درگیر کرده است. پیشتر هم رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه اعلام کرده بود که هر نیم ساعت 1 کودک در این بیمارستان پذیرفته می شود. شاید تنها نکته مثبت نرخ پایین مرگ و میر کودکان در اثر ابتلا به سویه دلتا باشد. در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با پر شدن ظرفیت بیمارستانها و همچنین کمبود امکانات پزشکی مانند ونتیلاتور و اکسیژن، آمار مرگ و میر روندی صعودی پیدا کرده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، روز پنجشنبه تنها در 24 ساعت بیش از 2000 نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر کرونا جان باختند. البته بسیاری از کارشناسان نسبت به صحت آمار وزارت بهداشت ایران تردید دارند. سعید سید حسینی، رئیس سازمان نظام پزشکی زاهدان، آمار مرگ و میر در سیستان و بلوچستان را بیشتر می داند. او معتقد است که بسیاری از قربانیان در این استان جزو آمار مرگ و میر کرونا قرار نگرفتند، چرا که اصلا تست نداده بودند. در تهران یکی دیگر از کانونهای سویه دلتا ظرفیت بیمارستانها در حال تکمیل شدن هستند، از جمله بیمارستان شهدای تجریش که رئیسش رضا جلیلی میگوید کاملا پر شده است. همزمانی تعطیلات عید قربان با خیز سویه دلتا بسیاری را نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان ایرانی نگران کرده است. برخی حتی این تعطیلات را زمینه‌ساز اوجگیری مجدد همه‌گیری می‌دانند. جدا از کمبود امکانات پزشکی، کارشناسان آمار مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را با کندی واکسیناسیون در این کشور مرتبط می‌دانند. کمبود واکسن خارجی و محقق نشدن وعده‌های مسئولین در تولید واکسن‌های داخلی بسیاری را نگران کرده. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بیش از 1/4 شهروندان امیدی به دریافت واکسن ندارن. اما همزمان با ادامه این شرایط بحرانی، محمد قومی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، تاکید کرده که امسال اجازه تعطیلی هیچ یک از برنامه‌های مذهبی حتی روزه‌های خانگی را نخواهد داد. از سوی دیگر اظهارات اخیر رئیس سازمان بهداشت جهانی خبرساز شده. دکتر تدروس آدهانوم ضمن رد سخنان پیشین خود و همکارانش و در چرخش قابل توجه اذعان کرده که رد احتمال خروج ویروس کرونا از آزمایشگاه‌های ووهان چین شتاب زده و زود هنگام بوده. حالا کارشناسان این سازمان خواستار دسترسی به مدارک و شواهد بیشتری از این شهر شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سوی سکه گرانی و فقر در ایران این ویلاها و ماشینهای لوکس است. حکومتی که با شعار عدالت اسلامی و ادعای حمایت از کوخنشینان تشکیل شد، حالا نه تنها در ایجاد فقر و تورم که در افزایش شمار کاخنشینان هم رکورددار است. بر اساس آخرین گزارش نشریه اقتصادی فوربس، در سال 2020 ایران شاهد رشد انفجاری تعداد میلیونرهای دلاری بوده. همان وقتی که کرونا و تحریم دست در دست هم گلوی مردم ایران را می فشردند تا جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به 25 میلیون نفر برسد، شمار میلیونرهای دلاری ایران هم 21.6% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، در حالی که رشد شمار میلیونرها در جهان در همین سال تنها 6.3% بود. نشریه فوربس به رشد عجیب معاملات بورس تهران در فاصله اسفند 98 تا تیر ماه 99 هم اشاره کرده، رشدی که افزایش 625% داشته، در حالی که برای نمونه رشد ارزش معاملات بازار بورس S&P 500 آمریکا تنها 16% بود. بر اساس این گزارش، قطع دسترسی به دارایی‌های بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها باعث شده است تا قشر ثروتمند و حرفه‌ای ایران در بازار بورس داخلی سرمایه گذاری کنند، موضوعی که با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس باعث افزایش چشمگیر شمار میلیونرهای ایران شد. فوربس به تزریق دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بازار بورس توسط دولت ایران اشاره کرده و آن را از جمله عوامل افزایش شمار ابرثروتمندان کشور دانسته، همان عاملی که باعث فقر شدید و ورشکستگی تعداد زیادی از مردمان عادی در ایران شده. این گزارش به برق ارزان و استخراج گسترده رمز ارز در کشور هم پرداخته و آن را یکی دیگر از عوامل افزایش قارچگونه سرمایه‌داران ایران دانسته. بنابر این گزارش 72% از ثروتمندان ایران در زمینه رمز ارز سرمایه گذاری کردند. دولت ایران تا کنون ارقام متفاوتی از مصرف برق ماینرها اعلام کرده که بین 600 تا 2000 مگاوات بوده است. این ارقام 1 تا 3% مصرف برق ایران را شامل می شود. این میزان از مصرف برق توسط ماینرها می تواند 1 تا 3 میلیارد دلار برای آنها درآمد داشته باشد. بر اساس این گزارش، همکنون 250 هزار میلیونر دلاری در ایران وجود دارد که اغلب آنها ساکن تهران هستند. به این ترتیب ایران 14 کشور از لحاظ شمار میلیونرها در جهان و اولین کشور در خاورمیانه است و حتی عربستان با 210 هزار نفر میلیونر در رده 17 جهان و پایین‌تر از ایران قرار دارد. در این حال در گزارش این نشریه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها و تورم 50% در ایران اشاره شده، کشوری که 60% جمعیتش در فقر نسبی زندگی می‌کنند اما با واژه‌هایی مانند رانت، آقازاده و ژن خوب غریبه نیست. کشوری با 250 هزار میلیونر دلاری در برابر 10 میلیون فقیر ریالی. ایران جمهوری اسلامی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضی در تورنتو. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی با نصب بنرهایی به روی کامیون‌های اجاره‌ای و خودروهایشان کاروان اعتراضی در تورنتو به راه انداختند.
همونطور که پشت سر من می‌بینید، تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو با نصب بنرهایی روی خودروهاشون به سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال اعتراض هستند. اینجا در خیابان یانگ
اعتراض به کشتار دهه 60، قتل زهرا کاظمی، سرکوب خونین در دیماه 96 و آبان 98، شلیک به هواپیمای اوکراینی و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه عراق، سوریه، غزه. آنها همچنین از دولت کانادا خواستند که سپاه پاسداران، نهادی که عامل بسیاری از این موارد بوده، را در لیست گروه‌های تروریستی بگنجاند.
ما 3 روز برنامه‌ای داریم که از دانتان تورنتو شروع میشه، جلو کنسولگری آمریکا، پارلمان کانادا، تمام خیابان‌های تورنتو، که ما در حال حرکت هستیم و انگیزه ما از این ماجرا این هستش که ما میخواییم به دولت مردان دیگه و کشورهای دیگه و مردم کانادایی صحبت کنیم، بگیم که ایناف از ایناف، بسته دیگه. ملت ایران کم کشته ندادن، دولت مردان کشورهای دیگه برای منافع خودشون دارن از این قاتلین به نوعی حمایت میکنن. ما میخواییم به اینا بگیم که دیگه ما اینجا سکوت نخواهیم کرد.
هم میهنان عزیز، در این مقطع زمانی موقعیت ایجاب می نماید که با هر طرز فکر و ایده سیاسی به دور از گرایشات فکری و سازمانی خود به ندای هم میهنان داخل کشور پاسخ مثبت داده و یک دست و یک صدا فقط در خصوص متحد کردن کلیه مخالفین در بی‌اعتبار سازی جمهوری اسلامی و جلوگیری دولت مردان کانادایی و آمریکایی و اروپایی برای امتناع از مماشات با جمهوری اسلامی تلاش به خرج بدهیم.
دیدم یه تعدادی کامیون هستن و عکس‌های کشته شده ها و زندانیا و اینها رو گذاشتن و دارن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن و میگن که جمهوری اسلامی ضد زنه، ضد انسانه، و خیلی احساس غرور کردم. به وجد اومدم که دیدم توی تورنتو، تورنتویی که ما شاهد خیلی اتفاقا درش بودیم، دیدم اینا دارن اینجا دارن شعار میدن.
مخالفین جمهوری اسلامی در تورنتو میگویند صدای مبارزین داخل ایران هستند و همگام با آنها صدایشان را به گوش نهادهای بین المللی میرساند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
سویه دلتا وضعیت استانهای شمالی ایران را هم بحرانی کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی ساری تکمیل شده و بیماران حاد جدید به بیمارستانهای دیگر منتقل می شوند. در استان تهران و البرز هم با غالب شدن سویه بسیار مصری دلتا، تمامی ادارات از امروز سه‌شنبه تا دوشنبه هفته آینده تعطیل خواهند بود.
از امروز سه‌شنبه 29/4/1400 نقد یک شنبه 3/5/1400 اعمال خواهد شد. بنابراین این موضوع که عرض کردم شامل همه دستگاه دولتی، اسناد و بانک‌های خصوصی و دولتی هستش.
با با اینکه در استانهای جنوبی ایران هم وضعیت شیوع سویه جدید فوق بحرانی است، اما با تعطیلی کامل این استانها مخالفت شده است. محمد آشوری، عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس ایران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از مخالفت دولت با تعطیلی کامل هرمزگان و سیستان و بلوچستان انتقاد کرده. آقای آشوری با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا، مهار شیوع کرونا در این استان را با توجه به مشکلات زیرساختی دشوار توصیف کرد.
اطلاع دارید بزرگترین مشکلی که ما در تهران داریم اینه که تهران همه جای کشور درش در ارتباطن. به طور مثال شاید شما بتونید در استان جنوبی، شرقی، غربی ایزولیشن رو خیلی بهتر کنترل کنید، اما تهران از همه جا متاثر میشه و همین اتفاقی که در سیستان و بلوچستان افتاد، مرزهای هوایی، مرزهای زمینی، مرزهای ریلی طبیعتاً انتقال ایجاد میکنن.
جدال وزیر بهداشت و نماینده زاهدان همچنان ادامه دارد. فلاح حسین مالکی در جریان جلسه علنی دیروز در مجلس از آقای نمکی خواست که با شهامت از مردم سیستان و بلوچستان عذرخواهی کند. هفته گذشته سعید نمکی در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در سیستان و بلوچستان در واکنش به انتقادات آقای مالکی از الفاظ زننده استفاده کرد که انتقاد بسیاری را برانگیخت.
شما چرا سیانمان میکنه به مردم؟
در روزهای گذشته واکسیناسیون در بعضی از شهرهای ایران از سر گرفته شده است. سعید نمکی ادعا کرده که در روز یک شنبه بیش از 400 هزار دوز واکسن تزریق شده. گزارش‌های محلی هم از ازدحام جمعیت در مقابل مراکز واکسیناسیون حکایت دارند.
صبح ساعت چند اومدین؟
صبح ساعت 7، یه ربع 7.
براتون پیامک اومده بود؟
پیامک اومده.
نفر چندمی؟
116.
واکسیناسیون از بهمن ماه در ایران آغاز شد. به دلیل ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های تولید بریتانیا و آمریکا توسط آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه گذشته، در این کشور بیشتر واکسن‌های آسترازنکا، اسپوتنیک روسیه و سینوفارم چین تزریق شده است. در گزارشی در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران، روزنامه همشهری به نقل از سازمان نظام پزشکی عنوان کرده که عده‌ای از کادر درمان ایران که واکسن سینوفارم چین را دریافت کرده بودند مبتلا به کووید 19 شدند. اما در انگلستان دیروز مقررات ماسک و فاصله گذاری به پایان رسید. این در حالی است که تعداد روزانه مبتلایان به کرونا افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و در حال حاضر به حدود 50 هزار نفر رسیده. برخی از کارشناسان پیش بینی کردند که این آمار تا پایان تابستان به 200 هزار نفر در روز برسد. تصمیم به لغو محدودیت‌های کرونایی به دنبال برنامه موفق واکسیناسیون این کشور از ماه‌ها پیش اتخاذ شده بود. همزمان با رفع محدودیت‌های کرونا، نخست وزیر این کشور و همراه وزیر خزانه داری به دلیل تماس داشتن با وزیر بهداشت قرنطینه شدند. روز شنبه اعلام شد که ساجد جاوید وزیر بهداشت بریتانیا به کرونا مبتلا شده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
متاسفانه در چند روز اخیر در استان تهران هم افزایش بیماران سرپایی رو و هم افزایش بیماران بستری رو و متاسفانه افزایش بیماران فوتی رو شاهد هستیم. در حال حاضر حدود 7400 بیمار در بیمارستان‌های استان تهران بستری هستند.
بالا رفتن آمار مرگ و میر در پایتخت. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نسبت به بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران ابراز نگرانی کرد. آقای هاشمی گفته که این آمار به بالای روزی 100 نفر رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم نسبت به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایتخت هشدار داده و خواستار بیشتر شدن تعطیلات عید قربان شده.
یکی دیگه از پیشنهادها این بود که با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته ما بتوانیم 2 یا 3 روز دیگر را مجوز بگیریم از ستاد و یک تعطیلی در تهران و کرج رو داشته باشیم.
سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شد در هفته‌های گذشته از جنوب و جنوب شرق ایران به استان‌های دیگر سرایت کرد و به نظر به سویه غالب در کل کشور تبدیل شده. فاطمه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 دیروز پیشبینی کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در هفته‌های آینده در تهران روندی فزاینده داشته باشد. کارشناسان یکی از دلایل بالا رفتن مرگ و میر ناشی از کرونا را در ایران روند کند واکسیناسیون در این کشور می‌دانند. ایران در ماه‌های گذشته با رونمایی از واکسن‌های متعددی مدعی شد که مشکل واکسیناسیون با تولید انبوه واکسن‌های داخلی حل خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها وعده‌هایی مطرح کردند که هیچ یک محقق نشده است. یکی از واکسن‌های تولید داخل که چند هفته پیش از سازمان غذا و دارو مجوز مصرف دریافت کرد، واکسن برکت بود که تبلیغات زیادی پیرامونش انجام شد. اما هنوز این واکسن به زنجیره واکسیناسیون کشور وارد نشده است. اصغر عبدلی کارشناس شرکت دارویی برکت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که برخی از واکسن‌هایی که قرار بوده در ایران تولید شوند به دلیل نداشتن استاندارد لازم حذف و کنار گذاشته شدند. آقای عبدلی همچنین گزارش‌های حاکی از خارج شدن 1,200,000 دوز واکسن از چرخه تولید را هم تایید و دلیلش را فقدان استانداردهای لازم عنوان کرد. آقای عبدلی همزمان مدعی شده که مواد اولیه لازم برای تولید 100 میلیون دوز واکسن کوف برکت را در اختیار دارند. این در حالی است که وبسایت اقتصاد 24 روز شنبه یکی از دلایل تأخیر در تولید واکسن برکت را کمبود ژل واکسن عنوان کرده بود. به نوشته این وبسایت و به نقل از برخی کارشناسان، ژل و رزین واکسن‌های کرونا آمریکایی است و ایران به دلیل تحریم قادر به تهیه آن نیست. در گزارش اقتصاد 24 آمده که چین هم که بخش بزرگی از تجهیزات تولید واکسن را در اختیار ایران قرار داده از دادن ژل واکسن سر باز زده است. همزمان گزارش ها از ایران حکایت از وضعیت بد شیوع کرونا در زندان ها دارند. عالی مطلب‌زاده زندانی سیاسی در گفتگوی تلفنی با همسرش صدرا عبداللهی از وضعیت بد بند زنان و مبتلا شدن تعداد زیادی از زندانیان به کووید 19 خبر داده. خانم مطلب‌زاده گفته که برخی از زندانیان حالشان وخیم است و اجازه مرخصی به آنها داده نمی شود. پیشتر سال گذشته هم سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود دولت جمهوری اسلامی از ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندانها برای مهار شیوع کرونا سر باز زده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
تقریبا مرزهای جنوبی ما رو و شرقی ما رو فرا گرفت و به سمت عمق کشور داره پیش میاد.
اذعان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به غافلگیری از شیوع سویه دلتا در ایران.
متاسفانه در گزارش امروز ما دیدیم که برخی از استانها در زمینه بستری شدن شرایط مناسبی رو ندارند و رو به افزایش است، شبیه کرمان، شبیه مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان و حتی تا حدی تهران. به هر حال برخی از استانها در مسیر خیز هستند و ما باید مراقبت بیشتری بکنیم. همه ما
حسن روحانی به مانند گذشته توپ را در زمین شهروندان انداخت و دلیل عمده خیز جدید کرونا را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دانست.
امروز اعلام شد که به طور متوسط در کشور 48% به پروتکل عمل میشه. خب این خیلی پایینه. ما توقع ما اینه که پروتکل 85%، 90% در کشور اجرا بشه و عمل بشه، نه 48%. خب پروتکل که پایینه. این ویروس هندی هم که وارد شده، تابستون هم که هست، اجتماعات هم خدای نکرده مراعات نشه، دور همی هم باشه، خانوادگی هم باشه، در رستوران ها مراعات نشه، خب پیداست که چگونه خواهد شد در کشور.
اما کارشناسان در ایران دلیل مرگ و میر بالا از کرونا در استان سیستان و بلوچستان را نبود امکانات پزشکی می دانند. سویه دلتا که در این استان در حال تاخت و تازه است، اولین بار در اواخر فروردین ماه در این استان شناسایی شد. با این وجود این منطقه شاهد تجمعات انتخاباتی بود و اقدام جدی در جهت بستن مرزهای این استان با پاکستان و افزایش امکانات پزشکی صورت نگرفت.
در استان ما یک عقب افتادگی تاریخی وجود دارد که حوزه بهداشت و درمان هم از این قاعده مستثنا نیست. ما باید به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1.9 تخت بیمارستانی داشته باشیم. ولی در زاهدان که مرکز استان است، این عدد 1.1 الی 1.2 است. یعنی ما 0.7 الی 0.8 از نرم کشوری پایین تر هستیم.
در حال حاضر بیشترین آمار ابتلا به سویه دلتا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تهران گزارش شده. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، این سویه در تمامی استانهای ایران شناسایی شده است.
خوشبختانه وضعیتی که ما داریم در صورت با واکسیناسیون روند خوبی گرفته. طی چند روز گذشته میزان واکسیناسیون ما از مرز 250,000 هم عبور کرده روزانه و امید داریم که همچنان افزایش پیدا بکنه.
در پایتخت گزارش ها از اشباع بیمارستان های این شهر از مراجعین کرونایی حکایت دارد، موضوعی که در سخنان حمید عمادی رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی هم بازتاب داشته.
در حال حاضر شرایط بیمارستان ها خیلی خوب نیست، به طوری که تقریبا تمام بیمارستان های شهر تهران اشباع شدند. البته در حال حاضر به تعداد زیادی از بیماران به صورت سرپایی دارو می دهیم، یعنی داروی رمدسویر که یک داروی بیمارستانی بود که معمولا باید بیماری که بستری می شد این دارو را دریافت می کرد. اما اکنون به دلیل افزایش تعداد بیماران بستری، حجم زیادی از بیماران به صورت سرپایی این دارو را دریافت کرده و در اورژانس بیمارستان با انجام مراقبت های لازم دارو را به بیمار تزریق کرده و بعد بیمار به خانه باز می‌گردد.
کارشناسان با بررسی وضعیت کشورهای موفق در زمینه واکسیناسیون دریافتند که این اقدام باعث کاهش جدی آمار مرگ و میر حتی در شرایط شیوع سویه دلتای ویروس کرونا می‌شود. در ایران واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می‌رود. در ماه‌های گذشته مسئولین بارها درباره تأمین واکسن خلف وعده کردند. از جمله حسن روحانی 2 ماه پیش وعده داده بود که تا آخر تیر ماه تمامی افراد گروه‌های پرخطر واکسینه شوند. او دیروز و در روزهای پایانی تیر ماه وعده جدید در مورد وارد شدن واکسن‌های داخلی به زنجیره واکسیناسیون مطرح کرد.
در مجموع ما در 1-2 هفته آینده حدود 10 میلیون دوز واکسن میتونیم در 2 هفته آینده در دسترس داشته باشیم و تزریق بکنیم و این 10 میلیون دوز اگه در اختیار باشه تزریقش هم ظرف 20 روز 2 هفته 3 هفته به هر حال میتونه انجام بگیره.
اما در ژاپن که قرار است از هفته آینده و با 1 سال تأخیر میزبان المپیک 2020 باشد، شناسایی نخستین فرد آلوده به ویروس کرونا در دهکده بازی‌ها مقام‌های کمیته ملی المپیک ژاپن و کمیته بین‌المللی المپیک را نگران‌تر از همیشه کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
کرونا بیشتر در کمین جوانان است.
ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. بیمارستان‌های بسیاری از شهرهای این کشور جوابگوی مراجعین کرونایی نیستند. برخی از کارشناسان حالا نگران ظهور سویه‌ای شاید خطرناک‌ترند. دلتا پلاس، سویه دلتا که در ایران در حال غالب شدن است، قدرت سرایت پذیریش از سویه های قبلی بسیار بیشتر است. به گفته مجید مختاری، فوق تخصص ریه، این سویه پس از وارد شدن به بدن، قابلیت تبدیل شدن به سویه خطرناکتر دلتا پلاس را دارد. تنها با چند تغییر مختصر ژنتیکی. با این وجود هنوز در ایران سویه دلتا پلاس رسماً شناسایی نشده است. در تهران بعضی از بیمارستان‌های اطفال هم پر شده. در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید تایید کرده که سویه دلتا کودکان بیشتری را در قیاس با سویه‌های قبلی درگیر کرده است. پیشتر هم رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه اعلام کرده بود که هر نیم ساعت 1 کودک در این بیمارستان پذیرفته می شود. شاید تنها نکته مثبت نرخ پایین مرگ و میر کودکان در اثر ابتلا به سویه دلتا باشد. در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با پر شدن ظرفیت بیمارستانها و همچنین کمبود امکانات پزشکی مانند ونتیلاتور و اکسیژن، آمار مرگ و میر روندی صعودی پیدا کرده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، روز پنجشنبه تنها در 24 ساعت بیش از 2000 نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر کرونا جان باختند. البته بسیاری از کارشناسان نسبت به صحت آمار وزارت بهداشت ایران تردید دارند. سعید سید حسینی، رئیس سازمان نظام پزشکی زاهدان، آمار مرگ و میر در سیستان و بلوچستان را بیشتر می داند. او معتقد است که بسیاری از قربانیان در این استان جزو آمار مرگ و میر کرونا قرار نگرفتند، چرا که اصلا تست نداده بودند. در تهران یکی دیگر از کانونهای سویه دلتا ظرفیت بیمارستانها در حال تکمیل شدن هستند. از جمله بیمارستان شهدای تجریش که رئیسش رضا جلیلی میگوید کاملا پر شده است. همزمانی تعطیلات عید قربان با خیز سویه دلتا بسیاری را نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان ایرانی نگران کرده است. برخی حتی این تعطیلات را زمینه‌ساز اوجگیری مجدد همه‌گیری می‌دانند. جدا از کمبود امکانات پزشکی، کارشناسان آمار مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را با کندی واکسیناسیون در این کشور مرتبط می‌دانند. کمبود واکسن خارجی و محقق نشدن وعده‌های مسئولین در تولید واکسن‌های داخلی بسیاری را نگران کرده. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بیش از 1/4 شهروندان امیدی به دریافت واکسن ندارند. اما همزمان با ادامه این شرایط بحرانی، محمد قومی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، تاکید کرده که امسال اجازه تعطیلی هیچ یک از برنامه‌های مذهبی، حتی روزه‌های خانگی را نخواهد داد. از سوی دیگر اظهارات اخیر رئیس سازمان بهداشت جهانی خبرساز شده. دکتر تدروس آدهانوم ضمن رد سخنان پیشین خود و همکارانش و در چرخش قابل توجه اذعان کرده که رد احتمال خروج ویروس کرونا از آزمایشگاه‌های ووهان چین شتاب زده و زود هنگام بوده. حالا کارشناسان این سازمان خواستار دسترسی به مدارک و شواهد بیشتری از این شهر شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
سوی سکه گرانی و فقر در ایران این ویلاها و ماشین‌های لوکس است. حکومتی که با شعار عدالت اسلامی و ادعای حمایت از کوخ‌نشینان تشکیل شد، حالا نه تنها در ایجاد فقر و تورم که در افزایش شمار کاخ‌نشینان هم رکورددار است. بر اساس آخرین گزارش نشریه اقتصادی فوربس، در سال 2020 ایران شاهد رشد انفجاری تعداد میلیونرهای دلاری بوده. همان وقتی که کرونا و تحریم دست در دست هم گلوی مردم ایران را می فشردند تا جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به 25 میلیون نفر برسد، شمار میلیونرهای دلاری ایران هم 21.6% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، در حالی که رشد شمار میلیونرها در جهان در همین سال تنها 6.3% بود. نشریه فوربس به رشد عجیب معاملات بورس تهران در فاصله اسفند 98 تا تیر ماه 99 هم اشاره کرده. رشدی که افزایش 625% داشته. در حالی که برای نمونه رشد ارزش معاملات بازار بورس S&P 500 آمریکا تنها 16% بود. بر اساس این گزارش قطع دسترسی به دارایی‌های بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها باعث شده است تا قشر ثروتمند و حرفه‌ای ایران در بازار بورس داخلی سرمایه گذاری کنند، موضوعی که با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس باعث افزایش چشمگیر شمار میلیونرهای ایران شد. فوربس به تزریق دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بازار بورس توسط دولت ایران اشاره کرده و آن را از جمله عوامل افزایش شمار ابرثروتمندان کشور دانسته، همان عاملی که باعث فقر شدید و ورشکستگی تعداد زیادی از مردمان عادی در ایران شده. این گزارش به برق ارزان و استخراج گسترده رمز ارز در کشور هم پرداخته و آن را یکی دیگر از عوامل افزایش قارچگونه سرمایه‌داران ایران دانسته. بنابر این گزارش 72% از ثروتمندان ایران در زمینه رمز ارز سرمایه گذاری کردند. دولت ایران تا کنون ارقام متفاوتی از مصرف برق ماینرها اعلام کرده که بین 600 تا 2000 مگاوات بوده است. این ارقام 1 تا 3% مصرف برق ایران را شامل می شود. این میزان از مصرف برق توسط ماینرها می تواند 1 تا 3 میلیارد دلار برای آنها درآمد داشته باشد. بر اساس این گزارش همکنون 250 هزار میلیونر دلاری در ایران وجود دارد که اغلب آنها ساکن تهران هستند. به این ترتیب ایران 14 کشور از لحاظ شمار میلیونرها در جهان و اولین کشور در خاورمیانه است و حتی عربستان با 210 هزار نفر میلیونر در رده 17 جهان و پایین‌تر از ایران قرار دارد. در این حال در گزارش این نشریه به افزایش چشمگیر قیمت‌ها و تورم 50% در ایران اشاره شده. کشوری که 60% جمعیتش در فقر نسبی زندگی می‌کنند اما با واژه‌هایی مانند رانت، آقازاده و ژن خوب غریبه نیست. کشوری با 250 هزار میلیونر دلاری در برابر 10 میلیون فقیر ریالی. ایران جمهوری اسلامی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضی در تورنتو. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی با نصب بنرهایی به روی کامیون‌های اجاره‌ای و خودروهایشان کاروان اعتراضی در تورنتو به راه انداختند.
همونطور که پشت سر من می‌بینید، تعدادی از ایرانیان ساکن تورنتو با نصب بنرهایی روی خودروهاشون به سیاست‌های جمهوری اسلامی در حال اعتراض هستند. اینجا در خیابان یانگ
اعتراض به کشتار دهه 60، قتل زهرا کاظمی، سرکوب خونین در دی ماه 96 و آبان 98، شلیک به هواپیمای اوکراینی و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه عراق، سوریه، غزه. آنها همچنین از دولت کانادا خواستند که سپاه پاسداران، نهادی که عامل بسیاری از این موارد بوده، را در لیست گروه‌های تروریستی بگنجاند.
ما 3 روز برنامه‌ای داریم که از دانتان تورنتو شروع میشه، جلو کنسولگری آمریکا، پارلمان کانادا، تمام خیابان‌های تورنتو، که ما در حال حرکت هستیم و انگیزه ما از این موضوع این هستش که ما می‌خوایم به دولت مردان دیگه و کشورهای دیگه و مردم کانادایی صحبت کنیم، بگیم که ایناف از ایناف، بست دیگه. ملت ایران کم کشته ندادن، دولت مردان کشورهای دیگه برای منافع خودشون دارن از این قاتلین به نوعی حمایت میکنن. ما میخوایم به اینا بگیم که دیگه ما اینجا سکوت نخواهیم کرد.
میهنان عزیز، در این مقطع زمانی موقعیت ایجاب مینماید که با هر طرز فکر و ایده سیاسی به دور از گرایشات فکری و سازمانی خود به ندای هم میهنان داخل کشور پاسخ مثبت داده و یک دست و یک صدا فقط در خصوص متحد کردن کلیه مخالفین در بی‌اعتبار سازی جمهوری اسلامی و جلوگیری دولت مردان کانادایی و آمریکایی و اروپایی برای امتناع از مماشات با جمهوری اسلامی تلاش به خرج بدهیم.
دیدم یه تعدادی کامیون هستن و عکس‌های کشته شده ها و زندانیا و اینها رو گذاشتن و دارن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی میدن و میگن که جمهوری اسلامی ضد زنه، ضد انسانه، و خیلی احساس غرور کردم. به وجد اومدم که دیدم توی تورنتو، تورنتویی که ما شاهد خیلی اتفاقا درش بودیم، دیدم اینا دارن اینجا دارن شعار میدن.
مخالفین جمهوری اسلامی در تورنتو میگویند صدای مبارزین داخل ایران هستند و همگام با آنها صدایشان را به گوش نهادهای بین المللی میرساند. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.